تفسیر قرآن کریم صوت شماره 90 سوره توبه آیات 30 تا 37.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا به الارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 30 سوره مبارکه توبه. در دو فایل صوتی قبلی که 29 تا آیه از سوره توبه رو گفتیم، بیشتر مطالبی که خداوند میفرمود تشویق مسلمون ها بود به جهاد، اونم جهاد در راه خدا و در راه رسول خدا، یعنی در راه معصوم ها، نه جهاد در راه قاصب حق معصوم که نه اون علم و اون محتوا و اون منطق رو داره برای ارائه، نه روشش درسته، نه هدفش درسته، نه با دشمن درست رفتار میکنه طبق آموزه های قرآنی و کلا همه مطالب رو غلط انجام میده، غلط اندر غلط. جهاد فی سبیل الله و رسوله، کسی که حجت خدا، خلیفه خداست، یعنی وقتی معصوم در رأس کاره، این جهاد رو خداوند داره تو این آیات سوره توبه مسلمون ها رو بهش تشویق میکنه، چون قاصب حق معصوم اگر بخواد در رأس فرماندهی قرار بگیره، جهاد در راه او دیگه جهاد فی سبیل الله نیست، جهاد برای رسیدن به غنیمت و غارته که ما دیدیم بعد از شهادت حضرت رسول کسانی که بر مسند حکومت قرار گرفتن اصلا فرهنگ انفال که هدف نیست، هدف چیز مهمتری است رو زیر پا گذاشتن و رفتن سراغ غنیمت و غارت و اصلا کلن با روش معصوم، با هدف معصوم اون جهاد متفاوته. پس ذکر این نکته خیلی خیلی لازمه. اگه خداوند متعال در این 29 تا آیه که پشت سر گذاشتیم دعوت میکنه به جهاد، منظور این جهاده، جهادی که محورش در رأسش معصومه، و خیلی این 29 تا آیه در رابطه با این موضوع بود که تشویق کنه برای جهاد و مبارزه و حرکت رو به جلو، فتح بر اساس منطق و برهان و بیانه و اتمام حجت و فقط مبارزه با موانع معاند و اینکه احساسی نگاه نکنید، عقلانی نگاه کنید، با عقل پیش برید، دلسوزی الکی، روشن فکربازی الکی اینا هم در نیارید در مقابل با اون موانع معاندی که بعد از کلی اتمام حجت هنوز تو مسیر باطلشون هستن و مانع شدن برای پیشروی حرکت اسلام. حالا چرا خداوند تو این آیات این همه دعوت میکنه به جهاد، اونم حول محور معصوم؟ تو این فایل صوتی بهش میرسیم. یکی از مهمترین معارف قرآنی و مهدوی رو الان تو این آیاتی رو که داریم میخونیم بهش میرسیم. یکی این مطلب تو این سوره است، سوره توبه، که مشخصا تو آیه 33، یکی آیه 28 سوره مبارکه فتح، یکی هم آیه 9 سوره مبارکه صف، و کل داستان اینه، هدف معصوم رو این سه تا آیه میگه. تو اون 29 تا آیه قبلی بیشتر در رابطه با مشرکان بود، الان که از اینجا به جلو میخوایم بریم در رابطه با اهل کتاب، یهودیان مدینه، همینجوری که جلوتر میریم یواش یواش بحث جنگ تبوک پیش میاد و منافقان مدینه. چرا؟ چون خداوند میخواد بگه تو این جریان جهادی که ما داریم شما رو تشویق میکنیم حول محور معصوم، حالا بعد از اینکه از مشرکان مکه فراغت یافتید و اونها رو سر جاشون نشوندید و کاملا شکستشون دادید و خطری دیگه از ناحیه اونها متوجه شما نبود، حالا برای اون هدف معصوم که تو همین آیه 33 الان میرسیم بهش، حالا این موانع رو هم شما در پیش دارید. دشمن دوم مشرکان بودن، تو سوره مائده داشتیم دیگه، دشمن اول یهودن، اهل کتابی هستن که در مقابل شما هستن، یهودی که اومدن روی بحث نفوذ و نفاق حساب کردن، رو منافقان مدینه حساب کردن برای ضربه زدن به شما. شما باید با اینا هم وارد جهاد بشید که کار سختری است نسبت به مشرکان مکه به مراتب. حالا از اینجا به بعد بحث اهل کتاب و دشمن اصلی یهود که روی نفوذ و نفاق فوق العاده حساب کرده، منافقان مدینه، بحث جنگ تبوک خیلی بحث منافقان مدینه رو پیش میکشه. حالا از اینجا شروع میشه. آیه 30، و قالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله. این کلمات چون به هم وصل میشه نوع قرائتش هم نوع خاصی است. مثلا عزیرون آخرش تنوین داره، ساکنه، ابن هم الفش حروف والی خونده نمیشه، باش میشه ساکن، التقاء ساکنین پیش میاد، نون ساکن عزیرون با با ساکن به هم دیگه برخورد میکنه. اینجا ما مجبوریم برای اینکه راحت و روان تلفظ بشه به نون ساکن آخر عزیر یک کسره بدیم، عزیرون ابن الله، یا نصارا صدای بلند به لام ساکن برخورد میکنه، مجبوریم صدای بلند رو به صدای کوتاه تبدیل کنیم. و قالت نصارى المسيح، و یهودیان میگفتند عزیر پسر خداست و مسیحیان میگفتند مسیح پسر خداست، یه اعتقاد باطلی که در رابطه با بزرگان دینشون داشتن. ذالک قولهم به افواههم، این سخنی است که بر زبانشان میآورند، یعنی سخن باطلی است. یزاهعون قول الذین کفروا من قبل، و به گفتار کسانی که پیش از این کافر شده اند شباهت دارد، که مثلا میگفتن فرشته ها دختر خدان و از این مزخرفاتی که در بعضی عقاید وارد کرده بودن، که یکی از نقشه های تحریف یهود همین بود دیگه، میومد تو عقایدشون یه چیزای غلطی رو وارد میکرد که دین اینا رو ناکارآمد کنه. قاتلهم الله، خداوند آنان را بکشه. کرد. خیلی قاطع، انحرافات اعتقادی رو خداوند با شوخی نداره، چون انحرافات اعتقادی میتونه ریشه کلی ظلم و فساد و جرم و جنایت و انحرافات و تحریفات و خرافات دیگه باشه. انا یعفکون، چگونه روی گردان میشوند از حق؟ چرا اینا اینجوریان؟ چرا اینا رو شخصیت های دینیشون اینجوری قلوف میکنن یا حتی یه عده تحریف میکنن؟ اینا میپذیرن. آیه 31، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم. اونا اهل کتاب دانشمندان و راهبان خود را و مسیح فرزند مریم را به جای خداوند به خدایی گرفتن. و ما امروا الا لیعبدوا اله واحدا لا اله الا هو، در حالی که دستور نداشتن که جز خدای یکتا را که معبودی جز او نیست بپرستند. سبحانه عما یشرکون، خداوند از هر چه برای او شریک قرار میدهند منزه است. احبار جمع حبر به معنای دانشمندان، رهبانم جمع راهب به معنای کسانی که تارک دنیا هستند، دیرنشینند. حالا اینجا تو این آیه میفرماید هم حضرت مسیح رو به عنوان خدا گرفتن، هم احبار و رهبان و اربابا من دون الله، ربهایی غیر از خداوند گرفتن. حضرت مسیح که مشخصه بنده خداست، پیامبر خداست، رسول الله، و ما حق نداریم اون رو به خدایی بگیریم، که این یک غلو و انحراف و تحریفی بود که اونا تو دینشون ایجاد کرده بودن. اما احبار و رهبان و اینا چرا اربابا من دون الله گرفته بودن؟ اینجا یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام، خیلی جالب. میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدن آیا دانشمندان و راهبان اهل کتاب به پیروانشون میگفتن بیاید ما رو به عنوان خدا بپرستید؟ امام فرمود نه، اونا نمیگفتن بیاید ما رو به خدا بپرستید، منتها اونا به عقاید و اخلاق و احکام غلط به مردم ارائه میدادن، چیزی که جزء دین نبود، من در آوردی خودشون بود، برای رسیدن به سلطه و ثروت دیگه، برای رسیدن به منافعی مناسبی اینا، و مردم رو برای خودخواهی خودشون گمراه میکردن. بعد مردم هم اونا رو میپذیرفتن، با اینکه خیلی هاشون هم میفهمیدن اینا من در آوردی ایناست، اینا دین خدا نیست. مثل امروز که توی آخر زمانی خیلی ها برای منافعشون مناسبشون یه بخشی از دین رو میگیرن، یه بخشی رو رها میکنن، مثلا صیغه رو میگیره ازدواج دادن مجردا رو ول میکنه، در حالی که خداوند زمینه ازدواج فراهم کردن مجردا رو امر کرده، اون یکی رو میچسبه که خوشش میاد، بخشی رو میگرفتن یه بخشی رو نمیگرفتن، دین رو ناقص، دین رو وارونه به مردم معرفی میکردن. بعد مردم هم نادان، صفی، بیعقل، هر چی اینا میگفتن میگفتن باشه، مثلا یه ذره از خودشون شخصیت و شأن و هویت و اینا نداشتن که بگن آقا اینی که تو میگی ناقصه ها، من دینمو تحقیقی به دست آوردم، اینی که تو میگی خیلی کامل نمیگی، تو داری بخشیشو میگی بخشیشو نمیگی، یا تو داری چیزی که فرع رو اصل قرار میدی، چیزی که اصل رو میذاری بیرون پشت در، اصلا مشخصه که کار صحیحی نمیکنی. اینا هم خلاصه اینجوری نه، دینشون رو دین تحقیقی به دست آورده باشن، هویت قوی داشته باشن تو مسائل دینشون، اینا اصلا هیچ، میپذیرفتن. بعد خداوند متعال میگه اینا رو خدا میگرفتن اربابا من دون الله، رب، پروردگارانی میگرفتن غیر از خدا. اگر ما علمای دینیمون، اینا که به ظاهر رفتن توی لباس دینی، هر حرفی بزنن بگیم باشه، بله یه موقع یه حرفی میزنه مبنا داره، سوالم ازش بپرسی مبناش رو قشنگ راحت، بدون شیطنت، بدون مغالطه، بدون ناقصگویی، ناقصگویی خیلی مهمه، مطلب رو توضیح میده، آدم میفهمه، آدم مرض و غرض نداره، شیطنت نداره. اون ممکنه من حکمتشو نفهمم، میرم سعی میکنم بالاخره تحقیق میکنم، دین تحقیقی مال اینجاست دیگه، حکمت اینا رو میفهمم. اما یه موقع اصلا من سوال میکنم اصلا جواب نمیده، جواب نداره، من نباید اونجا بپذیرم، و الا میشن اربابا من دون الله. به همین سادگی آدما رو گمراه میکنن، میفرستن ته درک اسفل و سافلین، آدما رو میندازن تو دام شرک. بعد جالب، خداوند اینجا این نکته خیلی ظریفی هست، بعد از احبار و رهبان اربابا من دون الله آورده، اما حضرت مسیح رو جدا کرده، که یه موقع شما فکر نکنید حضرت مسیح هم مثل اینا اربابا من دون الله ها. حضرت مسیح دون الله نیست، حضرت مسیح ولی الله، حجت الله، خلیفت الله، رسول الله. حضرت مسیح رو دون الله حساب نکنید، اما با اینکه عبدالله و رسول الله، باز اینا قلوف کردن بهش مقام خدایی دادن که غلطه، اما دون الله هم نیست. اما این احبار و رهبان دون الله ان. حالا اینا که اینجوریان، اینا دشمن اصلی اند. آیه 32، یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، میخواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش سازند، با حرف زدنشون، امروز با رسانه ها، با سایت ها، با صفحات فضای مجازی، با کانال ها، با سخنرانیاشون، با فیلماشون، کلا با دهانشون، با حرفشون میخوان نور خدا رو خاموش کنن. اینا خیلی مکارتر و هیله‌گرتر و سرسختر و خطرناکتر از اون مشرکان مکه هستن. میخوان نور خدا رو با دهانشون خاموش کنن، میخوان اسلام رو با محور معصوم، اسلام رو که با این قرآن کامل اومده رو کلا محو و نابود کنن. اما و یعب الله الا ان یتم نوره، ولی خداوند جز این نمیخواهد که نور خود را به کمال برسانه. این رو خداوند تو تقدیر ازلی نوشته، ولی بالاخره اینا هم دشمنیاشون رو انجام میدن. ولو کره الکافرون، هر چند کفار ناراحت باشن، هر چند اونا دلشون نخواد، خداوند خداوند کار خودش انجام میده. توی این سه تا آیه چی فهمیدیم؟ فهمیدیم خداوندی که داره تو آیات قبلی به جهاد در راه خدا با محوریت معصوم امر میکنه، تشویق میکنه، ترغیب میکنه، میگه بعد از مشرکین مکه دشمن دوم باید برید سراغ دشمن اول که یه همچین نقشه‌ای داره. اینقدر موذیه، اینقدر مکاره، اینقدر خبیثه. دشمن دارید در این حد. الان تازه داریم میفهمیم چرا اینقدر تو آیات قبل خداوند ما رو تشویق میکرد به مبارزه، به جهاد، به تلاش، که طبعا مشخصه حکمتش دیگه، به خاطر اینکه در راستای این مبارزه ها و تلاش ها ما خودمون رشد کنیم. خداوند ما رو تو این دنیا آفریده که پله پله رشد کنیم، به بالاترین درجات کمال برسیم. لازمه این رشد و صعود اینه که اهل تلاش باشیم. خداوند یه همچین مختصاتی رو تو این عالم برای ما قرار داده. حالا آیه 33، این همه ما میگیم هدف معصوم، هدف معصوم، هدف خلیفت الله رو ما باید درک کنیم، بهش معرفت پیدا کنیم، برای تحققش تلاش کنیم. تو این آیه است. یکی این آیه، یکی آیه 28 فتح، یکی هم آیه 9 صف. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. چقدر قشنگه اصلا لحن آیه، حماسیه. او کسی است که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاد. دین حق به دور از هر گونه انحرافات و تحریفات در عقاید، در اخلاق، در احکام، تو همه ابعاد، برای هدایت. هدایت هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی رفتن از یک نقطه پایین به یک نقطه بالا. مثل یک کوهنوردی که پایین کوه وایساده میخواد قله رو فتح کنه. او کسی است که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاد. برای چی؟ برای این. هدف معصوم اینه. همین چهار تا کلمه. این همه ما میگیم خلیفت الله رو ما باید با معرفت و صداقت در راستای تحقق هدفش تلاش کنیم. اینه. لیظهره علی الدین کله. تا آن را بر همه دینها پیروز گردان. یعنی به زبان خودمونی که بخوایم قشنگ فنی بگیم، تمدن اسلامی رو جهانی کنه. اونم با محوریت معصوم دیگه. تو همه این مطالبی که داریم میگیم، محوریت معصوم یکی از لوازم لاینفک، جدا نشدنیه. میخواد تمدن اسلام رو با محوریت معصوم جهانی کنه و این کارو میکنه. شیعه ای که جهانی فکر نمیکنه، اللهم عجل ولیک الفرجش یه جوک مسخره بیش نیست. تمام اللهم عجل ولیک الفرجش و دلتنگی هاشو برای ظهور امام زمان بخوای خلاصه کنی، تو دو سه تا حاجت کوچیک و معمولی که آدمهای معمولی هم میتونن برآورده کنن خلاصه میشه. شیعه باید جهانی فکر کنه تا اللهم عجل ولیک الفرجش درست باشه، مضحک نباشه، خنده‌دار نباشه. لیظهره علی الدین کله، تا آن را بر همه دینها پیروز گرداند. و لو کره المشرکون، هر چند مشرکان ناراحت باشند. حالا برای اینکه شما به این هدف برسید، یه همچین دشمنی دارید، یه همچین دشمن خبیثی تو روایات متعددم داریم. تو همین بحث لیظهره علی الدین کله، تو کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 670، امام صادق علیه السلام وقتی این آیه رو تلاوت فرمودند به خدا سوگند تأویل این آیه هنوز نازل نشده است و نازل نخواهد شد تا آن که قائم عجل الله تعالی فرجه شریف خروج نماید، و چون خروج کند کافران به خدای عظیم و مشرکان به امام را ناخوش آید، و اگر کافر یا مشرکی در دل صخره ای باشد، آن صخره بگوید ای مؤمن در دل من کافری است، آن را بشکن و بکش. قاطعانه باش برخورد کن. تو بهارالانوار جلد 51 52 14 15 تا روایت و روایات تفسیری و اینا داریم که همشون همینو میفرماید. نزلت فی القائم من آل محمد علیهم السلام و هو الامام الذی یظهر الله علی الدین کله فیملا الارض قسطا و عدلا، و او زمین رو پر از قسط و عدل، پر از برابری و عدالت میکنه، همان گونه که پر از ظلم و جور شده. و هازا مما ذکرنا ان تعبیله بعد تنزیله، و اینم از اون دسته آیاتی است که تعبیلش بعد از تنزیلشه، یعنی زمان میبره که ان شاء الله ما جزء اون دسته از شیعیان منتظری باشیم که این هدف معصوم رو درک میکنیم، به این همت بلند میرسیم، جهانی فکر میکنیم که ان شاء الله در رکاب حضرت ولیعصر برای تحقق این هدف و جزء مهدی باوران و مهدی یاوران باشیم، با یک نگاه جهانی، با یک نگاه لیظهره علی الدین کله. در رکاب امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، حضرت ابوالفضل نشد مگر با این معرفت. مثل امام حسین علیه السلام لیظهره علی الدین کله بود که تا وقتی حضرت ابوالفضل زنده بود، امام برای تحقق این هدف امید داشت. وقتی حضرت ابوالفضل به شهادت رسید، دیگه امام فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی. ما اگر جهانی فکر نکنیم، نمیتونیم اسم خودمون رو به عنوان یک شیعه منتظر بنامیم. آیه 34. حالا تو این مسیر شما با یه همچین دشمنانی روبرو هستید. اینجوریان، دنیا پرستن، اهل تکاثرن، اهل چپاول و غارتن. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. ای کسانی که ایمان آوردید، بسیاری از دانشمندان و راهبان اموال مردم را به ناحق می‌خورند و آنان را از راه خدا باز می‌دارند. فساد اقتصادی ضربه زدن به دین مردم. اینجوریان، دنبال پولن، دنبال ثروتن. این صهیونیست‌ها رو الان نگاه کنید، یکی از رشته‌های مورد علاقهشون اقتصاده، برای اینکه ثروت‌های دنیا رو غارت کنن. بعد نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه‌اش اینه که مردم رو از راه خدا باز می‌دارن، نمی‌ذارن این امکانات به گونه‌ای مدیریت بشه که مردم رشد فکری و فرهنگی و معنوی و دینی پیدا کنن، ابدیتشون رو بسازن، مانع میشن که این ثروت در خدمت رشد اینا قرار بگیره. امام زمان که تشریف میارن، ثروت‌های دنیا رو در خدمت رشد فکری و فرهنگی و معنوی انسان‌ها قرار میدن. همه انسان‌ها از آنچه که خداوند در این دنیا به عنوان نعمت بهشون داده استفاده میکنن، ابدیتشون رو میسازن. و اینم بدونید، ولذین یکنزون الذهب والفضه، و کسانی که طلا و نقره میاندوزن، ولا ينفقونها فی سبیل الله، خیلی تعبیر فی سبیل الله اینجا مهمه، و اون رو در راه خدا هزینه نمیکنن، مصرف نمیکنن، به کار نمیبندن. در راه خدا ها ثروت باید در خدمت رشد معنوی و فکری و فرهنگی انسان ها باشه که ابدیتشون رو بسازه. در راه خدا اون رو هزینه نمیکنن، بلکه تو مسیر باطل خودشون برای اقوای انسان ها هزینه میکنن و مصرف میکنن. فبشرهم بعذاب الیم، اونها رو به عذابی دردناک بشارت بده. خداوند تو این عالم یه همچین سنتی گذاشته، اینا هم دنبالش دویدن، هر کی میخواد باشه، مسلمونا هم باشن اینا، چون یه واو اینجا داره، والذین یکنزونه، و کسانی که، شامل هر انسانی که اینجوری اهل تکاثر باشن میشه. اگه این واو رو برمی داشتیم که تو تاریخ خیلی‌ها می‌خواستن بردارن، این الذین میچسبید به احبار و رهبان، فقط شامل اهل کتاب میشد، ولی چون واو اومده والذین، یعنی و تمام کسانی که این مسیر رو برن، مسئول دنبال تکاثره، دنبال سودجوییه، دنبال زیاد کردن اموال خودشه برای خانواده کثیفش و بچه‌های انگلش، خب عین همینه. فبشرهم به عذاب الیم، دنبال ثروت با تصویب قانونایی که به نفع خودشونه، مثلا میرن تو مجلس یه قانونایی رو به نفع خودشون تصویب میکنن، بعد با دستاویز قرار دادن همون قانونا و دور زدن همون قانونا و پیچوندن مردم ساده دل که بله ما اینا رو به صورت کاملا قانونی به دست آوردیم، به ثروت‌های کلان و افسانه‌ای میرسن. خب همینه، فبشرهم به عذاب الیم. ببینید دین اسلام با پولدار شدن آدم‌ها مشکلی نداره، اینکه یه نفر در اوج ناز و نعمت باشه هیچ مشکلی نداره، منتها به دو شرط. یک، شما برای به دست آوردن این ثروت و این ناز و نعمت سوء استفاده نکنی، راه خلاف نری، بدون رانتخاری، بدون اینکه از اون قدرت سوء استفاده کنه، بدون تقلب، بدون تخلف، بدون مال حرام خوردن، بدون ربا، بدون رشوه، بدون ساخت و پاخت، بدون زیرابی. چرا تو آموزهای دینی ما میگن مسئول باید شبیه فقیرترین مردم زندگی کنه؟ چون اگه بخواد غیر از این زندگی کنه، راه‌های نامشروع و حرام و پرشبهه، دور زدن قانون، مثل حیوان کندن، مثل شیطان هیله‌گری کردن، براش زیاد خواهد بود، به خاطر اون قدرت و مسئولیتی که داره. دو، بدون زیر پا گذاشتن قسط و برابری در جامعه، یعنی اینجوری نباشه یه نفر به یه ثروتی برسه و عموم مردم از ضروریات زندگیشون بی بهره باشن. با این دو تا شرط هر کس خواست به هر ثروتی برسه نوش جونش، که البته اگه بخواد این دو تا شرط رعایت کنه، معمولا ثروت آدم از یه حدی بالاتر نمیزنه، اگه شد نوش جونش. خیلی بلیه است، بلایی است مالندوزی یه عده، خصوصا توی جامعه و یه نظام اسلامی که در زمان خلیفه سوم اصلا این موضوع خیلی باب شد، چون خلیفه سوم از بنی امیه بود، بنی امیه هم اوورد تو دستگاه حکومتی، اصلا به اینا فضا داد که ابوذر فوق‌العاده با استناد به این آیات در مقابلشون میستاد، که متاسفانه ابوذر که یکی از اصحاب فوق‌العاده برجسته حضرت رسول بود رو اصلا تبعید کردن به یه بیابان بی آب و علف به نام ربزه، و همونجا هم متاسفانه در غریبانه ترین حالت ممکن به شهادت رسید. حالا اینایی که این ثروت ها رو برای خودشون رو هم میذارن و تکاثر میکنن، آیه 35، یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکفا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، روزی که آن طلاها و نقره ها در آتش دوزخ گداخته میشود. مسئولی که دنبال ثروت اندوزیه اصلا این آیه ها رو میخونه؟ یا اگه این آیات رو واسش بخونن، حالا مثلا توی مجلسی تو جایی براش اثر داره یا برای دیوار انگار خوندن، در آتش دوزخ گداخته میشود و با آنها پیشانی ها و پهلوها و پشت های آنان را داغ مینهند، داغ مینهند، جیغشون در میاد. بعد فرشتگان عذابم بهشون میگن هازا ما کنزتم لانفسکم، اینه اون چیزی که برای خودتون اندوختید، اینه اون تکاثرتون، چیزی رو که تکاثر میکردید، به محرومان نمیدادید، تو جامعه مدیریت مالی صحیح نمیکردید. مسئولینی که تو جامعه مدیریت مالی صحیح نداشته باشن، اینه نتیجهش. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس مزه آن چرا که می اندوختید بچشید. که اگه انسان یه جو عقل داشته باشه، در سوره ملک داریم دیگه، دوزخیان میگن اگه ما یه جو عقل داشتیم یا یه ذره گوش شنوا داشتیم، الان جزو دوزخیان نبودیم. اینا اگه یه جو عقل داشته باشن، اینجوری خودشون رو نابود نمیکنن. اما متاسفانه خب وقتی ایمان نیست همینه دیگه، اینجوریان. دشمنانی که میخوان نور خدا رو خاموش کنن اینجوریان. با اینا باید مبارزه کنید، این مشکلات و این دشمنان رو در پیش دارید. قرآن چقدر داره رو دشمن شناسی ماها کار میکنه. حالا دو تا آیه هم در پیش داریم که خداوند میخواد بگه تو این مسیرم این نکته ها رو رعایت رعایت کنید. آیه 36: ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، همانا تعداد ماه‌ها نزد خداوند در کتاب خداوند و از روزی که آسمان‌ها و زمین را آفرید 12 ماه است. منها اربعه حرم، که 4 ماه از آن حرام است. ذالک الدین القیم، این آیین ثابت و پابرجاست. فلا تظلموا فیهن انفسکم، پس در این ماه‌ها با جنگ و خونریزی بر خود ستم مکنید. و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه، و جملگی با همه مشرکان بجنگید آن گونه که آنان همگی با شما میجنگند. واعلموا ان الله مع المتقین، و بدانید که خداوند با تقوا پیشگان است. ماه‌های حرام رو محترم بشمرید. توی مسیر جنگ مراقب باشید، یه ماهای حرامه، یهو از جلدتون در نیاد بگید حالا ما باید بریم دنبال جهاد و امر خداوند، حرمت ماهای حرام رو زیر پا بذارید. 12 ماه 4 ماهش حرام، که ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرمه به خاطر بحث حج، و یکی هم رجب که توش حج عمره سفارش شده. البته تو این آیه میفرماید اگر در ماهای حرام دشمن بر شما حمله کرد شما میتونید دفاع کنید. مقدس معابازی در نیارید بگید نه ما تو ماهای حرام نمیجنگیم دشمن بیاد شما رو تیکه پاره کنه. نه، اگر دشمن حمله کرد شما میتونید مبارزه کنید. اونجایی که دشمن به شما حمله میکنه بحث اضطراره دیگه، تو بحث اضطرار هم که حکم مشخصه. و آیه 37: ان من نسی و زیادتون فی الکفر، همانا تأخیر، یعنی تغییر ماهای حرام به ماهای دیگه. بعضیا میومدن گرماگرم جنگ بودن میگفتن حالا تو این ماها میجنگیم یه ماهای دیگه رو حرام اعلام میکنیم، میومدن حکم خدا رو به خاطر مثلا خواسته خودشون تغییر میدادن، که خداوند اینجا میفرماید سبب افزایش در کفر است. یذل به الذین کفروا یحلونه آمن و یحرمونه عاما، که به وسیله آن کافران گمراه میشوند، که یک سال را حلال و یک سال را حرام میدونستان. لیوات او عدت ما حرم الله، تا با تعداد ماهایی که خداوند حرام ساخته مطابق آید. یعنی میگن ما همون 4 ماهو حرام اعلام میکنیم متو یه ماهای دیگه، که میفرماید این کار کاملا غلطه، اصلا مطابق میل خودتون دست و احکام نبرید. فیحلوا ما حرم الله، از این رو آن چرا که خداوند حرام کرده حلال میکنند. زین لهم سوء اعمالهم، که کارهای ناپسند آنها در نظرشان زیبا جلوه یافته است. گفتیم یکی از تکنیک های شیطان اینه دیگه، کارهای زشت رو با یه توجیهاتی تو نظرها زیبا جلوه میده. و لا حول لا یهد القوم الکافرین، و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمیکند، اسباب رشد و صعودشون به قله رو فراهم نمیکنه. که این بحث رعایت حکم ماهای حرام رو شما جدی بگیرید. این کسانی که شما باهاشون میجنگید همین جوری بودن، اصلا به خاطر همین دارید باهاشون میجنگید، به خاطر اینکه اینا به جهت اون کفر و طغیان و سرکشیشون تو احکام الهی دست میبردن به خاطر خواسته و منافع خودشون. خلاصه این آیاتی که الان خوندیم خیلی آیات مهمی است، هم هدف معصوم رو بیان میکنه، هم به ما میگه بعد از مبارزه با مشرکان مکه امروز شما با دشمنانی درگیر هستید که به مراتب از اونها موذی‌تر، مرموزتر و خطرناک‌ترن، که همین بحث یهود، دشمن اول، دشمنی که میخواد نور خدا رو خاموش کنه. دو تا فایل صوتی داشتیم درباره مشرکان مکه، دشمن دوم. این فایل صوتی در رابطه با دشمن اصلی بود، یعنی یهود، دشمن اول. از اینجا به بعد تو چند تا فایل صوتی آینده در رابطه با منافقان مدینه دشمنانی صحبت میشه که دشمن اول یعنی یهود روی اونا خیلی حساب کرده بود. کسی که میخواد برای ظهور امام زمانش کاری کنه باید در درس دشمن شناسی زیر 20 نگیره. هر نمره‌ای که زیر 20 بخواد بگیره یعنی به همون مقدار نقص داره و از همون نقطه هم میتونه آسیب بخوره. ان شاء الله ما به نور این آیات خداوند متعال 20 کامل در درس دشمن شناسی تو کارنامه‌مون قرار بده، که ان شاء الله ما بتونیم جزء مهدی باوران و مهدی یاوران به معنی واقعی کلمه باشیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.